به نفع ملت نیست، ملت هم اینو قبول نداره.
ارزم بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، اگر موافق باشید فاصله بگیریم از اتاق فرمان، رفت و برگشتی خواهیم داشت، شما هم استراحتی داشته باشید، برمیگردیم و صحبتامون رو با جناب آقای تمدن عزیز ادامه خواهیم داد. همچنان با راهبرد 13 در خدمت شما هستیم.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای شما.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همچنان از پخش رادیو گفتگو با برنامه راهبرد 13 که اختصاص داره به بررسی انتخابات پیشروی سال 1400 در خرداد ماه در خدمت شما هستیم. داریم صحبت میکنیم در خصوص انتخابات 1400 و تبیین و بررسی مهمترین مطالبات ملت ایران در بستر شرایط کنونی جامعه ایرانی. مخاطب ما و مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای مرتضی تمدن هستند، نماینده ادوار مجلس، استاندار سابق و مسئولیت متعددی که ایشون داشتن و همین ها منجر شد که بخش ابتدایی صحبت های ما بسیار بسیار برای خود بنده شیرین و آموزنده باشه. قبل از اینکه بخش دوم رو خدمتون ارائه بکنیم، عارضم که میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های همراهتون هم شنونده برنامه های ما باشید، از بخش های مختلفی نرم افزار کاربردی استفاده بکنید. روابط عمومی سازمان هم که 162 از این طریق میتونید با همکاران بنده در روابط عمومی ارتباط داشته باشید و همه نقاط نظرتون و آن چیزی که در خصوص کیفیت برنامه ها مد نظرتون هست رو برای همکاران بنده بفرمایید. خب آقای تمدن عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم، ببخشید که خسته شدید. بخش دوم برنامه رو داریم تقدیم شنوایی شنوندگان عزیز میکنیم. قبل از اینکه ما از اتاق فرمان فاصله بگیریم، شما به بحث سیاست خارجی اشاره کردید. میخوام ببینم که مؤلفه‌های مثل سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ در انتخاب مردم ما چه جایگاهی داره، خصوصا سیاست خارجی. با برخی از مسئولین که صحبت میکنیم، حالا نمیدونم بگیم به نوعی طلبکارانه، معتقد هستن که در کشورهای دیگه، مثلا کشورهای توسعه یافته، مردم مثلا خیلی سیاست خارجی توجه نمی کنن و اینو شاید به عنوان گلایه مطرح میکنن که چرا مردم ایران اصلا اینقدر سیاست خارجی براشون مهمه. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره میکنیم، به هر حال بحث تخصصی و کارشناسانه و نخبگانی است، نیازی نیست مردم نظر بدن. سیاست خارجی کف خیابانی نیست. اول به همین بپردازیم. آیا واقعا احساس میکنید که این استدلال درستی است و مردم حق ندارن در انتخابشون برای 1400 به وضعیت سیاست خارجی کشور توجه بکنن؟
این همون نگرشیه که من عرض کردم. سرایدار الان خودش حاکم به این ساختمان میدانه، سرایدار رو استخدام کردیم، الان اومده حاکم شده. اون نگاه به مردمه، درست میفرمایید شما. آمد گفت دیگه، یادتونه برای برجام گفت بقال و نمیدونم
راننده
تاکسی و اینا رو چه ربطی داره بدونن تو برجام؟ آقای برجام زندگی منه، ای برجام رو زندگی من و آینده من و فرزندان من و آینده کشوری که من میخوام توش زندگی کنم تأثیر داره، چجوری به من ربط نداره؟ آقا چرا من نباید بفهمم؟ خب آثار منفیش که آمد زد داغون کرد زندگی من رو، آثار منفی این برجام میگه زندگی من رو به هم نریخ، میگه وضع ریال و ارزش ریال رو اون بلا رو سرش نیاورد. قیمت ریال چه اتفاقی براش افتاد؟ ارزش ریال چه اتفاقی براش افتاد؟ افزایش قیمت ارز دلار در مقابل عقب نشینی ریال در مقابل ارزهای خارجی چه بلایی سر اقتصاد خانواده آورد؟ میتونی بگی ما ربط نداره؟ خب ربط داره. برفرض شما نگاه و انگیزه خودتون رو میبرید امنیتی سیاسی میکنید، مثال زدم گفتم مثلا همون کسی که بچه‌ش رو رستم می‌ذاره میترسه بهش نزدیک بشه، میبرید امنیتی سیاسی میکنید به خاطر ملاحظات شخصی و فردی و بعضن خدای ناکرده منافع فردی، حتی منافع فردی. آقا یک سیاست خارجی درست، اول این رو عرض کنم، امروز دیگه دنیا یک کشور حساب میشه. نمیخوام نظر آقای مکلون رو بگم ها، نمیخوام نظر دهکده جهانی رو بگم ها، او در یه منظر دیگری است، ولی ما در واقعیت و در حقیقت در شرایط زندگی خودمون این رو احساس میکنیم. امروز همه دنیا یک کشوره، یعنی با هم نمیشه بگیم مثلا ما تو ایران، فرض کنید کشور ایران، بگیم استان آذربایجان غربی هیچ ارتباطی با استان سیستان بلوچستان نداره، او برای خودش اونم برای خودش، میشه؟ نمیشه. اینا نخ تسبیح دارن، اینا هر کدومشون مثل دانای تسبیحه که یک نخ تسبیح داره. اون نخ تسبیح چیه؟ اون نخ تسبیح منافع ملی است که مشترکه، پیمان و عهد و در واقع آرمان‌های ملی است که مشترکه. دنیا هم امروز مثل یک کشور شده، نمیشه بگیم ما با اون ور دنیا کار نداریم، با اون ورم کار نداریم، اون یکی هم بنداز دور، این یکی. من لحن و گفتار آقای وزیر خارجه به اروپا را وقتی شنیدم تعجب کردم، تعجب کردم. خب حالا اونها دارن بد رفتار میکنن، اونها دارن عهد شکنی میکنن، همونطور که ما معظم رهبری فرمودن، اینها مینویسن، امضا میکنن، بعد زیر امضاشون میزنن، زیر میز میزنن. این ور میز اگر جناب آقای سعیدی قوی باشه، این ور میز اگر پشمانش ملت باشه، این ور میز اگر هوشمند و دانا باشه، جوری اون قرار داده رو میبنده که این در حقیقت جرأت نکنه جسارت کنه، جرأت نکنه عهد شکنی کنه. طرف گذاشته رفته از برجام بیرون، هیچ کارش نمیتونیم بکنی، هیچ بندی ماده‌ای نیستی به مناسبه اون. ما این رفتار غیر اصولی و قلدر معابانی آمریکا رو بخوایم پاسخ بدیم، هیچی تو این برجام نیست، هیچ بندی، هیچ تبصره‌ای، هیچی. آقا تی که میری میشین این برای میز مذاکره میکنی، خب شما پیشبینی نمی کردی این آمریکای بد عهد بد شکن اگر برجام رو ترک کرد و تعهدش رو انجام نداد، ما چه اهرمی تو این باید پیشبینی کنیم که این رو در واقع تنبیهش کنیم، که این رو جریمش کنیم؟ با این توصیف من میخوام عرض کنم که تمام زوایای سیاست خارجی بر زندگی روزانه من تأثیر دارد، لذا باید آقا این عهدنامه ها، این قراردادها رو بیاریم از ملت هم نظر بخوایم دیگه. برفرض مکانیزم نظرخواهی از ملت رو بشین تعریف کنید، جوری که عملیاتی باشه، جوری که بشه این رو عملیاتیش کرد. اما من اشکالات زیادی رو در بحث سیاست خارجی میبینم. ببینید ما سیاست خارجی رو باید بر مبنای این میذاریم، ما ایران هستیم و ایرانی هستیم، ما صلح خواهیم، ما صلح طلبیم، ما پیش قراول و پیشگام صلح و دوستی در همه جهان بودیم و هستیم. کیش ما، آیین ما به عنوان یک ایرانی، صلح جویی و صلح خواهی برای همه انسان هاست، برای همه دنیاست. ما باید بر این مسیر رفتار خودمون رو در دنیا ترویج کنیم دیگه. بعد سیاست خارجیمون هم بر همین اساس باید استوار بشه و به نظرم اونها بازنده میشن، ما برنده صحنه خواهیم بود. در بحث اقتصاد بین الملل هم که حضرت عالی خوب بهتر از بنده میدونید، الان دیگه نمیشه اصلا تفکیک کرد، بگیم آقا دنیا راه اقتصاد خودشو بره، ما هم راه اقتصاد خودمون رو میریم، اصلا نمیشه، قابل تفکیک نیست، اینا به هم پیوند خورده. نظام بانکی امروز تقریبا جهانی داره میشه، نظام نمیدونم کشتیرانی جهانی داره میشه، نظام بیمه جهانی داره میشه، تمام پیمان های بیرون مللی داره یکی پس از دیگری اقتصاد دنیا رو داره تقریبا به هم گره میزنه، که اگر این زنجیر یک دونش، یک حلقش دوچار اخلال شد، کل این زنجیره دوچار اخلال میشه. پس بر این اساس باید ما در بحث سیاست خارجی، سیاست خارجی مردم محور نمیشه، به خدا میشه، دنیا داره انجام میده، خب ما هم انجام بدیم. بابا ما ایرانی هستیم، ما خیلی از دنیا جلوتریم.
آقای تمدن نرسی، فرهنگ چطور؟ ببینید متاسفانه به خاطر اینکه طی سالهای اخیر غلبه دغدغه‌های مردم و مسئولین دغدغه معیشتی بوده، کما که مثلا می‌بینیم رهبر معظم انقلاب هم چند سال هست که دارن عناوین سالو به صورت اقتصادی انتخاب می‌کنن، واقعا به نظر میرسه فرهنگ حلقه مفقوده است و یله و رها شده. بسیاری از نهادهای دولتی متولی فرهنگ، از سازمان تبلیغات بگیرید تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی، واقعا می‌بینیم که کژکارکردی آشکاری دارن در مدیریت عرصه فرهنگ. و متاسفانه علارغم ویژگی‌های فرهنگی انقلاب اسلامی، داریم می‌بینیم که وضعیت فرهنگ خیلی وضعیت یله است. حضرت عالی جزء مسئولین بودید، نماینده بودید و از نزدیک می‌دونید مشکلات رو. تو این عرصه به نظرتون مشکل کار کجاست و برای دولت آینده چه فکری باید کرد تو عرصه فرهنگ؟
جناب سعیدی، فرهنگ خوب از درون خود ملت می‌جوشه و با بخشنامه و آیین‌نامه و سازمان و ارگان و اینها نمی‌شه فرهنگ رو دیکته کرد و تزریق کرد. فرهنگ از درون خود انسان‌ها و جامعه و ملت می‌جوشه دیگه. یعنی شما اگر ملت رو خوب سازماندهی کنی، خودش بلد فرهنگش رو چجوری سازماندهی کنه. بابا من معتقدم من لا معاشن لا معادل، آقا کسی که با این سه شیف کار کنه دنبال یه لقمه نان بگرده شکم زن و بچه‌شو سیر کنه، این دیگه تو سبد فرهنگش هیچ چیش برای او اولویت نداره، اولویت نداره براش، اوقات فراغت اولویت نداره دیگه براش، مطالعه و کتاب خواندن دیگه براش اولویت نداره، هنر دیگه براش اولویت نداره، فیلم و سینما رفتن دیگه براش اولویت نداره، مسجد و هیئت رفتن دیگه براش اولویت نداره. آقا شما بیایید کمی جامعه را درست کنید وضعش رو، طرف خیالش راحت باشه چه کمه زن و بچهش سیر میشه، خودش حجاب رو رعایت میکنه، خودش نحوه رانندگی درست انجام دادن رو خودش. آقا وقتی شما جامعه رو عصبی میکنید، اون وقت خیابون کف خیابون تو رانندگی هم آثارش رو تو بی فرهنگی در رانندگی میبینید، تو از بین بردن امکانات و نمیدونم فضاهای فرض کنید که عمومی و اینها دارید میبینید، تو پایین بودن سطح مطالعه میبینید. بعضیا معتقدن نه این نگاه فرض کنید که یه نوع نگاه مادیگرایانه است که شکم آدم ها را سیر کنیم فرهنگ درست میشه. من میگم این یک بخشه، همش این نیست، اما اگر ما ضروریات و نیازهای اولیه جامعه و مردم رو به عنوان دولت بسترسازی خوب و فراهم کنیم، باور کنید فرهنگ خود به خود درست میشه. بعد دیگه شما کنار خیابانهاتون شاید صحنه های ناخوشایند جناب آقای سعیدی نخواهید بود، اون وقت نوع معیشت، نوع نگرش، نوع رفتار مردم متفاوت خواهد شد. خب شما الان یه سازمان هایی را درست کردید، با یه برنامه ای بهشون دادید برای فرهنگ، هیچ کدوم هم موفق نیست. سازمان تبلیغات موفق نه، ارشاد موفق نه، حوزه موفق نه،
با بودجه های کلان نه،
بودجه های کلان. برای اینکه آخه اون جوشش بستر فرهنگ خود داخل درون ملته، داخل خود مردمه. اگر شما اون وظایفی که دارید نسبت به ملت، یعنی اون وظایف اولیه‌ای که دارید مثل اون مازلو هست نگاه میکنید، شما اگر اون رو درست انجام بدی، خود ملت فرهنگش رو اتوماتیک درست میکنه. من این رو به شما قول میدم، به شخصیت بده به ملت، ازش نظر بگیر، ملت رو به حساب بیار، اقتدار و احترام و تکریمش بکن، خدا شاهد فرهنگ خودش درست میکنه، خودش بلده چی کار کنه. به خصوص ما که یه پشتوانه فرهنگی به عنوان ایران و ایرانی داریم، فوق‌العاده است. ما صادر کننده یه فرهنگ میتونیم باشیم، ولی چرا الان آسیب پذیر شدیم؟ به خاطر اینکه ما اون ساختار و اون چارچوب اولیه رو که وظیفه من حاکمیت بوده باید فراهم کنم رو به هر دلیلی درش موفق نبودم به صورت کامل.
بسیار عالی آقای تمدن عزیز، چون دیگه در دقایق پایانی برنامه هستیم، با توجه به اینکه شما استاندار هم بودید و طبیعتاً از چند و چون وضعیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم آشنایی دارید، با توجه که ما این انتخابات هم پیش رو داریم در خرداد، ما به نظرتون مشکل و ایراد اساسی که میتونیم امروز بگیریم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا چیه؟ مطالبه مردم چیز و چه کار باید کرد که این شوراها اون نقش و کار ویژه اصیل خودشونو بتونن ایفا بکنن؟
من فکر کنم در بحث اصلاح قانون اساسی ما باید یک گریزی هم به همون در واقع بحث شوراها بزنیم. بله، اصل 100 میگه که برای پیشبرد سریع برنامه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا و بخش و شهر و شهرستان، حالا زیاد میگه شورای به نام شورای شهر، شورای ده، شورای پنان تشکیل میشه. حالا جالب بدونید در قانون اساسی شوراها زمان نداره. اینو میدونستید شما؟
نه خیر.
زمان نداره. اوه، باید درست بشه. دوم، هیچ چیز در مورد شوراها نگفته که اینا باید چه کار کنن. اومده گفته قانون معین میکنه. بعد اومدن نشستن قانون شوراها رو نوشتن که در بسیاری از موارد این قانونی که برای شوراها نوشتن با وظایف قوه مجریه و حتی بعضی جاها با وظایف قوه مقننه تعارض داره. خب به هم ریختگی میشه دیگه. همین به هم ریختگی میشه. بعدم نظام مدیریت در واقع هرمی با نظام مدیریت شورایی، اینا کنار هم چف نمیشه جناب آقای سعیدی. خب اینا باید تو قانون اساسی درست بشه. شورا خوبه، شورای شهر خوبه، بالاخره کنار، ولی الان شورای شهر همه کار میکنه غیر شورای شهر، متاسفانه نه همشونا، همه اینجوری نیستن ها. شورای شهر خوبم داریم، زحمت هم میکشن اینا، اما شهردار نه احساس میکنه شهرداره، نه احساس میکنه شهردار نیست، نه احساس میکنه پاسخگوه، نه احساس میکنه پاسخگو نیست. چون الان دارن میگن آقا زمان تمام شده، من میخوام عرض کنم که اصل 100 قانون اساسی رو، اصل 100 قانون اساسی رو ما باید حتما درش بازنگری کنیم. نمیشه با این قانون شوراها موفق بشن، اشکال جدی وجود داره جناب آقای سعیدی. من خواهشم اینه قانون شورا رو بگیرید مطالعه کنید، اصلا یه برنامه بذارید، من حاضرم بیام تو اون برنامه. واکاوی و در واقع به یه معنای آسیب شناسی قانون شوراها اصلا واویلاست. جالبه که با همه این به هم ریختگی الان شوراها دنبال افزایش اختیارم هستن. شاید هم حق داشته باشه، من نمیدونم، ولی من میدونم نمیشه با اون نظام تصمیم گیری و نظام برنامه ریزی که شما در حوزه برنامه ریزی بخشی و منطقه‌ای تعریف کردید، حالا نظام تصمیم گیری شورایی هم به این بچسبانید. چه شود؟ خب الان شما یه نگاه به شورای شهر فرض کنید، کنان شهر کشور، پایتخت بکنید. حالا استاندار تهران بودم بنده دیگه. خب واقعا همش حاشیه و همش چالش، هر شورایی با هر عقیده و تفکری آمده. الان به شوراها بگن آقا بیاید یه دونه کارنامه عمل کرد در جلوی چشم مردم بگذارید که شما چه کردید، گرفتار میشن در دادن این کارنامه. معلوم نیست کارنامه شهرداره یا کارنامه شوراست. نه شهردار الان درست پاسخگو هست، میگه این تبعات تصمیم شوراست، نه شوراست میگه آقا شهردار داره کار خودشو میکنه. ما نمیشه، ببینید وصله ناجور شده. آقا اینو باید یکسانش کنید. اگر کل نظام اداره یک کشور شورایی است، شورا میتونه وسیله همگون باشد. اگر کل نظام اداره یک کشور هرمی است، یعنی در قاعده و در رأس هرم مدیریتی از بالا به پایینه، دیگه شورا نمیتونه جوابگو باشه. نمیشه آقا اینا رو، نمیشه. یا این باید باشه یا اون باید باشه. خب شما اگر این را آسیب شناسی و کارشناسی کنید، ممکن به این جنبندی برسید، بقیه هم شورایی کنید، ممکن هم از به این جنبندی برسید، شوراها را کلا تو قانون اساسی فعلا چشم پوشی کنید. خب این باید بررسی بشید.
بسیار عالی. و آخرین سوال خیلی کوتاه برای پایان بندی برنامه، با توجه به وضعیتی که الان وجود داره و دلخوری های مردم از ناکارآمدی های مدیریتی کشور، شاید خیلی ها انگیزشون برای شرکت در انتخابات 1400 از دست دادن مردم، که بگن که حالا مثلا ما این همه شرکت کردیم و الان دوباره شرکت کنیم و چه اتفاقی مگر قرار بیفته، پیام شما برای پایان بندی برنامه ما در پاسخ به این سوال چیست؟
اگر که در واقع یک راه حل بسیار ساده داره، مشارکت گسترده مردم یه راه حل بسیار ساده داره، تمکین کنیم از خواست مردم، تمکین کنیم به خواست مردم. خب دست کیه؟ دست ملته یا دست اونایی که تصمیم میگیرن؟ دست کیه؟ دست اونایی که تصمیم میگیرن دیگه. تمکین کنید به خواست مردم، یعنی اجازه بدید مردم با هر سلیقه‌ای یک نماینده در بحث حاکمیت داشته باشن، تو حاکمیت داشته باشن. اجازه بدید هر کسی با هر گرایشی تو این مملکت زندگی میکنه یه کاندیدا داشته باشه دیگه. هر کی بیاد سالم در چارچوب قانون به کاندیدای خودش رأی بده و گسترده میشه مشارکت. ولی من با سلیقه خودم میبینم هیچ نماینده‌ای ندارم برای این کاندیدا که نماینده فکر من و سلیقه من باشه. اونم نداره، اونم نداره. خب برای چی انگیزه ندارم دیگه بیام پای صندوق؟ اگر به خواست ملت تمکین کنی جناب آقای سعیدی، راه حل ساده این تمکین به خواست ملت، سلایق ملت، خواست ملت، اراده ملت، یه ملت انقلابی، یه ملت مؤمن، یه ملتی که این همه واقعا در فضای این 40 سال همراهی کرده. خب به خواستش تمکین کنیم دیگه، تمکین کنیم مسئله حله، مشارکت میره بالا. ملت ایران ملت با شعور، با شخصیت، با هوش، با درایت، با اقتدارن و دوست دارن در اداره کشورشون سهیم باشن. اما وقتی هولشون میده عقب، آقا دیگه تقصیر مردم نیست، تقصیر منه که دارم ملت رو هول میدم عقب، دست میذارم سر سینش هولش میدم عقب. تو حرف نزن، تو حق نداری در مورد فلان کاندیدا فکر کنی، تو حق نداری موافق فلان فرد باشی، تو. خب کسی دیگه نمیمونه این وسط که. ببینید مقام معظم رهبری مهمترین مهمترین مسئله در انتخابات آینده رو فرمودن مشارکت ملته. یعنی چی؟ یه فرمانه، همه باید گوش کنن به این فرمان و زمینه انجام این رو باید فراهم کنن. همین خواست رهبر نظامه، دست از این مسائل حاشیه‌ای بردارن و تمکین کنن به خواست ملت، کار درست میشد.
آقای تمدن عزیز بسیار بسیار متشکرم از حضورتون در برنامه راهبرد 13. بحث خیلی خوب و منسجم و در این حال شفاف و صریح و بی‌پرده‌ای داشتیم. برای خود بنده بسیار جذاب بود. امیدوارم شنوندگان ما هم که تا این لحظه شنونده برنامه راهبرد 13 بودن از بحث ما رضایت داشته باشن و انشالله تونسته باشیم اوقات خوبی رو براشون رقم بزنیم. امیدواریم صرف نظر از هر گونه نتیجه که در انتخابات 1400 اتفاق میفته، چیزی حاصل بشه که در راستای اعتلاء این کشور و ایجاد یک زندگی آبرومند و درخور این ملت بزرگوار باشه. انشالله. از شما متشکرم و از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه تا فرصتی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خدا یار و نگهدار همه شما.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. ما تا ساعت 22 با شمایی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
29 فروردین امروز روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. این روز رو به همه دلاور مردان ارتش ایران اسلامی تبریک و شادباش عرض می کنیم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید عزیزان. ما یادمون نرفته از جان گذشتگی شما عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس ایستادید و دوشا دوش عزیزان سپاه و بسیج از این مملکت دفاع کردید و مانع شدید که دست نامحرم به این خاک برسه. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
ارتش ارتش صاحب زمان، صاحب اقتدار و عزت و توان. ارتش حافظ مرز پرگوهر، ارتش صاحب اقتدار و فر.
با ولایت هم پیمان، هم پیمان از دل و جان، هم پیمان با شهیدان، افتخار نام ایران.
در بسیج عاشقانه حضورتان، دشمنانتان همیشه خار و ناتوان، با عزم و ابتکار و دانش و هنر، نامتان به هر کرانه گشت جلوه‌گر. در زمین سنگرنشین، در هوا دشمن شکار، در تلاطم موج‌ها، توفنده و استوار.
با ولایت هم پیمان، هم پیمان از دل و جان، هم پیمان با شهیدان، افتخار نام ایران.
سایه قرآن بر سر شماست، مولای عاشقان رهبر شماست، مولای عاشقان رهبر شماست، سایه قرآن بر سر شماست. راهتان راه عاشقان باد، گامهایتان پرتوان باد، در سایه حجت خدا عزم جزمتان
جاودان 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 باد.
۲۹ فروردین یادآور رشادت‌های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند. درود بر شما ارتشیان، شما مردان خدا که میراث‌دار خون شهیدانید، پاینده باشید و سربلند. روز ارتش بر شما مبارک. روز ارتش، ارتشی که سالهاست دست در دست آزادی به پیش می رود و از خنک‌های تلاشش نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد، مبارک باد.